سلام، ساعت 5 عصر با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. آنچه را در ادامه این برنامه میشنوید: حکومت افغانستان نقشه رای صلح خود را امشب منتشر می کند. رئیس جمهور اشرف غنی خواهانه چگونه یک صلح است؟
ختم خشونت 42 ساله به صورت اصلی هدف بود.
پیروزی حسن بخش سفری، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان، استقبال گرم مردم را در پی داشته.
بسیار خوشحال هستم امروز به خاطر پیروزی آقای سفری.
جای خوشی با تمام مردم است، یک دستاورد ملی است.
آمریکا گفته در مورد تحریم بازی‌های المپیک در چین مشوره می‌کند. و در ادامه برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها نشر می‌شوند. در امتداد لحظه‌های امروز،
تکایی که از بازار خارجی به افغانستان وارد می‌کنه با کیفیت باشند، حداقل یک سال ما را خوش شود.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با جعفر احمدی.
حکومت افغانستان نقشه راه صلح خود را هشتم شب منتشر خواهد کرد. نای میگوید حکومت در مورد دستگیری افراد متهم به دست داشتن در قتل یما سیاوش اسناد قابل قبول ارائه کند و نیروها در برما یا میانمار امروز بر کمپ معترضان ضد کودتا آتش گشودند. سلام، خوش آمدید. انتظار می رود حکومت افغانستان نقشه راه صلح خود را هشتم شب منتشر کند. طرح حکومت مشمول آتش بس، برگزاری انتخابات و تشکیل حکومت زیر نام صلح می شود. رئیس جمهور اشرف غنی در سخنرانی خود در این مورد گفته است که موفقیت گفتگوهای صلح وابسته به برقراری آتش بس پایدار است.
ختم خشونت 42 ساله به صورت اصلی هدف ما، نه صلحی که باز مقدمه یک جنگ دیگه شه. به جای از آتش بس میترسه، خیال میکنه که اگه آتش بس نکردن جامعه اینا رو رد می.
بیشتر تا لحظات دیگر، اداره حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نای میگوید حکومت در مورد دستگیری افراد متهم به دست داشتن در قتل یما سیاوش اسناد قابل قبول ارائه کند. در خبرنامه امروز این اداره آمده است که اگر اسناد پیشکش نشود، نمیتوان گفت که در بررسی قتل‌های هدفمند پیشرفت شده. سیاوش، مجری پیشین برنامه‌های سیاسی تلویزیون خصوصی تولو، در دهم ماه عقرب پارسال بر اثر انفجار ماین کارگزاری شده در موترش در کابل جان باخت. امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری، امروز در برگه توییترش از بازداشت 11 تن به اتهام دست داشتن در قتل‌های هدفمند خبر داد. آقای صالح نوشت اینها اعضای گروه طالبانند و در بمبگذاری‌های گوناگون از جمله ترور یما سیاوش دخیلند، اما طالبان سخنان آقای صالح را بی‌بنیاد خواندند. مقام‌های محلی پکتیا طالبان را به خاطر کشته شدن یک بزرگ قومی در این ولایت مقصر می‌دانند. محمد لال امیری، سخنگوی فرماندهی امنیه پکتیا:
احمد آباد ولسوالی در مچلغو بند پسیمه که
طالبان دیشب بر خانه یک بزرگ قومی در منطقه مچلغوی ولسوالی احمد آباد هنگام حمله کردند که مراسم عروسی روان بود.
طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. حسین بخش سفری، ورزشکار مبارزات آزاد، پس از پیروزی در مقابل حریف قدرتمند روسیش قرار از جمعه به افغانستان برگردد. سفری امروز به رادیو آزادی بیشتر گفت:
در مسابقات سازمان ایگل که سازمان مربوط به خبیب نورماگمدوف می شود و در این سازمان اولین فایتر از افغانستان ما بودم که در این برنامه در این مسابقات اشتراک کردم و شکر الحمدلله که تانستم توسط 3 راوند و با امتیاز حریف خود شکست بدم.
بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. نیروها در برما یا میانمار بر کمپ معترضان ضد کودتا در این کشور آتش گشودند. شاهدان عینی گفتند که رویداد اوایل امروز در شهرک کاله در منطقه نارام سایگنگ رخ داد و تلفات در پی داشته. معترضان خواهان بازگشت حکومت ملکی به رهبری آنگ سان سوچی هستند. حکومت او که پس از انتخابات ماه نوامبر روی کار آمد، در اول ماه فوریه در نتیجه کودتای اردو سرنگون ساخته شد. کشتی مورد استفاده نیروهای سپاه پاسداران ایران به اثر انفجار ماین در بحیره سرخ زیان دیده. بر اساس گزارش‌ها رویداد ناوقت دیروز رخ داد. وزارت خارجه ایران یک روز پس از سکوتش امروز حمله بر کشتی موسوم به ساویز را تایید کرد. یک سخنگوی این وزارت گفت که رویداد تلفات نداشته و تحقیقات در این مورد آغاز شده. و اداره ادویه اروپا تحقیقاتش در مورد آزمایش‌های کلینیکی واکسین سپوتنیک وی ساخت روسیه را هفته آینده آغاز خواهد کرد. با گزارش روزنامه فاینانشل تایمز، هدف از تصمیم ششم ماه اپریل آن است تا اطمینان حاصل شود که اصول و معیارها هنگام آزمایش این واکسین ضد ویروس کرونا رعایت شده. روزنامه به نقل از منابع آگاه از اقدام اداره ادویه اروپا در این مورد گزارش داده که نگرانی‌های در مورد روند آزمایش این واکسن وجود دارد. کریل دمیتریف، یک مقام مسئول روسی، گفته که هنگام آزمایش واکسن تمامی اصول کلینیکی رعایت شده. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه به همکاری تکنیکی تای روشان تا ختمی برنامه با شما خواهم بود. میپردازیم به گزارش ها. همزمان با تاکید حکومت افغانستان بر برقراری آتش بس، ایالات متحده هم اعلام کرده که تلاش های خود را در این زمینه سرعت بخشیده. وزارت خارجه ایالات متحده گفته زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه این کشور برای صلح افغانستان، در دوحه قطر سرگرم گفتگو با نماینده های دو طرف برای رسیدن به توافق برای برقراری آتش بس است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت افغانستان نقشه رای صلح خود را امروز منتشر می کند. طرحی که برخی آن را جایگزینی برای طرح صلح آمریکا دانستند. یکی از موضوعات اصلی این راهکار آتش بس دائمی و پایان دادن به خشونت است. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در سخنرانی خود در این مورد که بخشی از آن در صفحه فیسبوک یک منتشر شده گفته که موفقیت گفتگوهای صلح وابسته به برقراری آتش بس پایدار است.
ختم خشونت 42 ساله به صورت اصلی هدف می نه صلحی که باز مقدمه یک جنگ دیگه شد.
به جای از آتش بس میترسه، خیال میکنه که اگه آتش بس نکدن جامعه اینا رو رد می.
نقشه رای صلح حکومت افغانستان سه موضوع اساسی دارد که شامل آتش بس، حکومت صلح و انتخابات می شود. رئیس جمهور غنی در حال بر پایان خشونت و آتش بس تاکید کرده که آمریکا هم گفته که آتش بس در گفتگوهای صلح یک بحث اساسی است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفته که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، برای دستیابی به این هدف از طریق توافق سیاسی در دوحه سرگرم گفتگو با نمایندگان دولت افغانستان و گروه طالبان است. نت پرایس روز سه شنبه به خبرنگاران گفت که خشونت قابل پذیرش نیست و آمریکا بارها از طالبان خواسته که جنگ را متوقف کنند. با گفته آقای پرایس، زلمه خلیلزاد با شرکای بین المللی کار میکند تا بتواند به هر دو طرف کمک کند که به این هدف زودتر برسند. در همین حال یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان به شرط افشا نشدن هویتش گفت که اعضای این هیئت در دیدار طولانی با آقای خلیلزاد درباره موضوعات مختلف از جمله آتش بس، نظام آینده و حمایت از آزادی های مدنی بحث کردند. هیئت گفتگو کننده دولت افغانستان از آغاز مذاکرات در 16 جدی گذشته به برقراری آتش بس تاکید کرده، اما با گذشت 3 ماه این بحث ها به نتیجه نرسیده است. در عین حال موضوع دیگری هم بر موضوع آتش بس سایه افکنده و آن ادامه حضور نیروهای خارجی در افغانستان پس از اول ماه می است. طالبان هشدار دادند که اگر این نیروها مطابق توافقنامه صلح دوحه در اول ماه می بیرون نشوند، حملات خود را شدت خواهند بخشید. جنسا که سخنگوی کاخ سفید گفته که خروج این نیروها تا اول ماه می از لحاظ لوجستیکی دشوار است. خانم ساکی روز سه شنبه به رسانه ها گفت
نخست این کدام تاریخ تعیین شده نیست، اما رئیس جمهور گفته که طبق جدول زمانی خروج همه نیروها تا اول ماه می از نظر لوجستیکی دشوار است، اما این تصمیم نیز مهم است، تصمیمی که باید در مشورت با متحدان آن و همچنین تیم امنیت ملی اتخاذ شود و برای این کار به زمان نیاز است.
ادامه خشونت همزمان با گفتگوهای صلح مذاکرات صلح را دشوار کرده است. دولت افغانستان میگوید که در صورت برقراری آتش بس گفتگوهای صلح به روش معنادار و موفقیت آمیز پیش می رود، اما طالبان میگویند که درگیری ها را به میزان قابل توجه کاهش دادند و آتش بس مربوط به گفتگوهای بین الافغانی است. حمایت مذاکراتی دولت افغانستان میگوید بارها برای بحث روی این موضوع آمادگی نشان داده ولی طالبان حاضر به گفتگو نشدند.
با وصف تلاش‌های صلح از سوی حکومت افغانستان و ایالات متحده، هنوز هم از سطح خشونت‌ها در افغانستان کاستن نشده. قتل‌های هدفمند اخیراً افزایش یافته که امروز هم قربانی گرفت. پلیس کابل میگوید اسماعیل سهاک رئیس خدمات اداری ملی احصایی مرکزی امروز صبح در ساحه قلعه وزیر ولسوالی پغمان هنگامی که از منزلش به سوی محل کارش میرفت از سوی افراد مسلح ناشناس تیرباران شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ترورهای هدفمند در افغانستان که هر از گاهی قربانی می‌گیرد، بامداد روز چهارشنبه پایتخت افغانستان است با ترور آغاز شد. محمد اسماعیل سهاک رئیس خدمات احصایی مرکزی ساعت 7:30 بامداد چهارشنبه هنگامی که می‌خواست از سوی منزل به سوی محل کارش برود، از سوی افراد مسلح غیر مسئول در ساحه قلی وزیر ولسوالی پغمان تیرباران شد. اداره ملی احصایه و معلومات نیز به رادیو آزادی تایید کرد که اسماعیل سهاک رئیس اداره خدمات اداری ملی احصایه بامداد امروز کشته شده است. در همین حال فردوس فرامرز سخنگوی فرماندهی پلیس کابل در این باره به رادیو آزادی گفت:
حوالی ساعت 7:30 دقیقه صبح امروز در مربوطات ولسوالی پغمان ساحه عقب تانک تل قلعه وزیر اسامی اسماعیل توسط افراد ناشناس به شهادت رسیده. رویداد تحت بررسی تیم مشترک امنیتی کابل قرار دارد.
در اوج این نگرانی ها از ترورهای هدفمند در افغانستان، حالا معاون نخست ریاست جمهوری هم از بازداشت 11 تن به اتهام دست داشتن در قتلهای هدفمند خبر داده است. آقای امرالله صالح بامداد روز چهارشنبه در برگ تویترش نوشته که اینها عضو گروه طالبان اند و در بمبگذاری های گوناگون از جمله ترور یما سیاوش دخیلند. به گفته او ده ها ماین چسبنده را نیز از انبارهای آنان دریافت کردند. با این همه اما طالبان با رد گفته های معاون نخست ریاست جمهوری آن اظهارات را بی بنیاد می دانند. محمد نعیم سخنگوی گروه طالبان برای رادیو آزادی گفت که اتهامات بی جا و بی اساس کدام درد را دوا نمی کند. به گفته او آنها پیش از این نیز اصرار کردند که عاملان حمله به پوهنتون کابل مربوط این گروه است، اما بعداً معلوم شد که آنها کیها بودند. هرچند مسئولیت حمله به پوهنتون کابل را داعش بر عهده گرفته، اما حکومت افغانستان طالبان را مسئول آن دانستند، آنچه که طالبان رد کردند. در 12 عقرب سال 1399 مهاجمان مسلح وارد پوهنتون کابل شدند و دانشجویان و کارمندان این پوهنتون را به گلوله بستند. این درگیری که حدود 6 ساعت ادامه یافت سرانجام با از پا در آمدن مهاجمان پایان پیدا کرد. در این حمله 22 تن جان باختند و 40 تن دیگر زخمی شدند. آن حمله واکنش های زیادی را به همراه داشت. با این همه خشونت ها با آن حمله پایان نیافته، بل تا هنوز هم ترورهای هدفمند و انفجار ماین های مغناطیسی جان مردم را می گیرد. این ترورها باعث نگرانی مردم و بیجا شدن شمار زیادی از چهره‌های شناخته شده به ویژه فعالان مدنی و خبرنگاران شده است. اکنون که نشست ترکیه در راه است، امیدواری ها بر این است تا با برگزاری این نشست خشونت ها کاهش یابد.
نشست آینده ترکیه در مورد افغانستان در جلسه امروز ولسی جرگه به بحث گرفته شد. جزئیات تا لحظات دیگر.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ولسی جرگه افغانستان نشست آینده ترکیه در مورد صلح این کشور را فرصت خوب دانسته و تأکید کرده که از آن باید برای تأمین صلح در افغانستان استفاده درست شود. رئیس و شمار از اعضای این جرگه در نشست عمومی امروز گفتند هیئت دولت و چهره های سیاسی در این نشست باید با وحدت نظر مشترکشان را مطرح کنند. بیشتر در این گزارش.
با نزدیک شدن زمان برگزاری نشست ترکیه در مورد صلح افغانستان، امیدواری ها و خواست ها از این نشست نیز افزایش یافته است. در نشست عمومی روز چهارشنبه ولسی جرگه نیز نشست استانبول موضوع مهمی بود و نمایندگان مردم تاکید کردند که از این نشست باید برای برقراری صلح عادلانه در افغانستان بهره گیری شود. میررحمان رحمانی رئیس این جرگه در نشست روز چهارشنبه مجلس گفت که در نشست استانبول باید از تمام اقشار نمایندگی درست شود تا به گفته او نتیجه مطلوب در پی داشته باشد.
نشست ترکیه یک فرصت تاریخی برای پایان بخشیدن به جنگ افغانستان است، اما باید در روند صلح طبقات گوناگون جامعه، اقلیت‌های قومی، زبانی، مذهبی، جامعه مدنی و سایر گروه‌ها دخیل شوند. بدون شراکت و حضور اقشار مختلف جامعه در گفتگوهای صلح، نتیجه آن بر مبنای عدالت اجتماعی نخواهد بود. بنان خانه ملت توقع دارد که در گفتگوهای صلح خواستهای تمام طبقات جامعه در نظر گرفته شود.
آقای رحمانی از طالبان نیز خواست که خشونت را کاهش دهند و برای رسیدن افغانستان به صلح واقعی و پایدار تلاش کنند. در همین حال محمد حنیف عضو ولسی جرگه گفته که طرح‌های متعدد برای نشست صلح ترکیه که از سوی چهره‌ها و احزاب سیاسی مطرح شده باید به گونه درست توحید شود. آقای حنیف افزود که برای نجات افغانستان تمام جوانب درگیر باید صادقانه عمل کنند و نشست ترکیه را در مورد صلح این کشور به موفقیت برساند.
ملت از جنگ خسته، همه روزه قربانی میدین، همه روزه انفجار، انتحار، ترور، قتل، و می طلبه که همه ما دست به دست هم بدیم برای نجات این ملت. صدای ملت بلند بکنین تا آرامش به این سرزمین حکم فرما بشه.
هنوز به گونه رسمی در مورد تاریخ برگزاری نشست ترکیه در مورد صلح افغانستان چیزی گفته نشده، اما در برخی گزارش ها آمده که این نشست در 16 ماه جاری میلادی برگزار خواهد شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان طرح 3 مرحله‌ای را برای نشست ترکیه تهیه کرده است، اما شورای عالی مصالحه ملی گفته که برای توحید طرح‌های چهره‌های سیاسی و احزاب برای نشست استانبول یک کمیته بر ریاست محمد یونس قانونی کار می‌کند و پیشرفت‌های نیز داشته است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. پیروزی حسین بخش سفری، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان، در برابر حریف قدرتمند روسیش استقبال گرم مردم و مقامهای دولتی افغانستان را در پی داشته. آقای سفری دیشب حریف خود را در 3 راوند مبارزه در مسکو شکست داد. جزئیات در این گزارش.
و شکر الحمدلله که تانستم توسط 3 راوند و با امتیاز حریف خود شکست.
سفری بیهوده خلق نشده، این شعار همیشگی حسین بخش سفری است. این ورزشکار مبارزات آزاد میگوید رسالتش این است که در مسابقات خوب بدرخشد، با تمام نیرو تمرین کند تا بتواند حریفانش را برای خوشی مردم افغانستان شکست بدهد.
سفری رسالت ایمانی، انسانی و وجدانی که در برابر خود، مردم خود، فامیل، جامعه و اجتماع دارد باید ادا بکند. به این اساس زحمت تود کرده روان استم که حداقل از این مسئولیت به درستی بیرون برایم. قبل از او حریف خود مطالعه میکنم که در کجا نقاط ضعف دارند و کجا نقاط قوتشان هستند.
آقای سفری حریف قدرتمند روسیه را دیشب در مسکو در راوند 3 مبارزه به زانو درآورد. این مسابقه در چهارچوب مسابقات قهرمانی AFC حبیب الله نور محمدوف برگزار شد. آقای سفری اولین ورزشکار افغان است که در چهارچوب این مسابقات مبارزه می کند. پیروزی او استقبال گسترده مردم و مقام های دولتی افغانستان را در پی داشته است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور پیروزی او را تبریک گفتند. لحظات پس از پیروزی آقای سفری، شبکه‌های اجتماعی در افغانستان پر از شادباش و تبریکی شد. شماره از مردم در کابل نظر خود را در این مورد با رادیو آزادی در میان گذاشتند. از جمله مریم عزیزی و احمد جان گفتند:
بسیار خوشحال هستم امروز به خاطر پیروزی آقای سفری. ورزشکاران ما با عرق ریزی و تحمل فشارهای گوناگون جسمی و روحی برای یک پاچه شدن ملت خود بسیار تلاش میکنه و همی است که با لبای مردم ما لبخند میاره.
در قسمت روی اوکراین بخش سفری مسابقات را که در روسیه برگزار شده بود و در اونجا عریف خود مغلوب ساخت، جای خوشی با تمام مردم است، یک دستاورد ملی است.
آقای سفری در سال 1396 در رشته جوجیتسو در مسابقات آسیایی ترکمنستان مدال طلای پنجمین دوره بازی‌های داخل تالار ورزش رزمی آسیا را به نام افغانستان ثبت کرد. از سوی دیگر محمد صابری رئیس فدراسیون جوجیتسو افغانستان به رادیو آزادی گفت آقای سفری در چند مسابقه دیگر از جمله مسابقات قهرمانی آسیا، مغولستان، مسابقات امارات روسیه و مسابقات دیگر دستاوردهای داشته و به قهرمانی رسیده است.
مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با حسین بخش سفری را در مجله خبری 6:30 امشام شنیده می توانید. همچنان ویدیوهای تمرینات آقای سفری را در وبسایت رادیو آزادی تماشا کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا لحظات دیگر گزارش جالب داریم در رابطه با گیاهای طبی از هرات که به کشورهای خارج صادر شده، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که ایالات متحده آمریکا گفته در مورد تحریم بازی‌های المپیک 2022 در پیکینگ با متحدانش مشوره می کند. این اظهارات به دنبال نشر گزارش ها در مورد زندانی شدن بیش از 1 میلیون ایغور و سایر افراد عمدتاً مسلمان در منطقه شینجین چین صورت گرفته. آرش امایون جزئیات دارد.
ایالات متحده آمریکا می گوید در مورد تحریم بازی های المپیک زمستانی سال 2022 میلادی در پیکینگ، پایتخت چین، با متحدان خود گفتگو خواهد کرد. این حرکت به سلسله فشارهای در حال افزایش بر چین به دلیل نقض حقوق بشر در آن کشور صورت گرفته است. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، 6 اپریل در پاسخ به این سوال که آیا ایالات متحده تحریم مشترک بازی‌های المپیک سال 2022 میلادی را با متحدان بررسی می‌کند، گفت این موضوعی است که مطمئناً می‌خواهیم در مورد آن بحث کنیم. و گفته نت پرایس، ایالات متحده درک می‌کند که برخورد هماهنگ در این مورد نه تنها به نفع آمریکا بلکه به نفع متحدان و شرکای آن نیز خواهد بود. درخواست تحریم بازی‌های المپیک به دنبال گزارش‌های در حال افزایش ناظران حقوق بشر صورت گرفته که از زندانی شدن بیش از 1 میلیون اویغور و سایر افراد عمدتاً مسلمان در اردوگاه‌های کار اجباری در منطقه غربی شنجن گزارش دادند. ایالات متحده از واژه نسل‌کشی برای توصیف رفتار حکومت چین با اویغورها استفاده کرده است. چین درخواست تحریم بازی‌های المپیک سال 2022 میلادی را نکوهش نموده و نسل‌کشی اویغورها را رد می‌کند. پیکن شنجن را موضوع داخلی این کشور خوانده، ادعا می‌کند که اردوگاه‌های ایجاد شده آموزش‌های مسلکی را ارائه کرده و در مبارزه با افرادگرایی اسلامی کمک می‌کند. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در مورد نگرانی‌های موجود در مورد نقض شدید حقوق بشر و نسل‌کشی در شنجن گفت اقدامات آمریکا معنی دار است، اما تلاش‌های مشترک با متحدان و شرکای ایالات متحده تأثیر بیشتر خواهد داشت. اما او بعداً از طریق تویتر نوشته که ایالات متحده آمریکا هیچ اعلامیه‌ای در مورد بازی‌های المپیک پیکینگ ندارد. او افزوده که تا سال 2022 میلادی وقت باقی مانده و آمریکا به مشوره نزدیک با متحدان و شرکای خود ادامه خواهد داد تا نگرانی‌ها تعریف و شیوه برخورد مشترک ایجاد شود. اداره رئیس جمهور بایدن دروازه تحریم بازی‌های المپیک زمستانی 2022 در پیکینگ را باز نگه داشته است. جین ساکی، مسئول مطبوعاتی قصر سفید، گفته که دولت با کمیته المپیک ایالات متحده آمریکا مشوره خواهد کرد. پارلمان کانادا 22 فوریه سال جاری تعدیلی را تصویب کرد که در صورت ادامه رفتار وحشیانه چین با اویغورها، بازی‌های المپیک زمستانی سال 2022 میلادی از پیکنگ به یک محل دیگر منتقل شود. ایالات متحده آمریکا بازی‌های المپیک سال 1980 میلادی در مسکو را به دلیل حمله اتحاد شوروی سابق به افغانستان تحریم کرده بود. اتحاد جماهیر شوروی سابق و متحدانش نیز 4 سال بعد با تحریم بازی‌های المپیک تابستانی در لس آنجلس این حرکت را تلافی کردند.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید. پنج و بیست و پنج دقیقه اثر با وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستین و تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. اکنون میشنوید که مسئولان در اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات میگویند طی سال گذشته به ارزش 40 میلیون دلار آمریکایی گیاهای طبی از هرات به کشورهای خارج صادر شده. این مسئولان میافزایند تقاضا به خریداری گیاهای طبی به ویژه زیره و کرابیه در خارج از افغانستان بلند است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کرابیا به چند برو؟ اینا مانو 6.5 سالولو.
میرویس 30 ساله سرگرم فروش 20 کیلوگرم کرابیه یکی از گیاهان طبی در هرات است. او در ولسوالی گلران هرات گیاهان طبی را کش میکند و این تنها درآمد خانواده سنفریش است.
ما پارسال 20 من کرابیا کاشتیم. از 20 من دو خروار کرابیا وردشیم. تقریبا یک لک روپیه شد. یک لک روپیه مثلا 50,000 که مصارف کاریگری برابر شد 50,000 بمون. مثلا ما میخواییم که همین کشتی که بکنیم به نخ بلند بفروشیم که همین روزمره ما بچرخه.
در کنار کرابیه بازار زیره، مغز، پسته و تخم هندوانه هم در هرات گرم است. در دکان حسین 37 ساله دو کارگر مصروف پاککاری زیره هستند و عطر آن تمام دکان را در نوردیده. حسین دو دهه از عمرش را صرف خرید و فروش گیاهان طبی کرده.
در این 5 ساله که ما به زینجی بودیم همین زیره و کربی و مغز پسته و کرک و ترنجومی و همین چیزی که اطراف میاره شکر خدا خوب بود. زندگی ما شکر پیش میرفت. به سال سلک 5 لک پس انداز میشد.
گیاهان طبی از ولایت‌های شمالی، مرکزی و جنوبی برای فروش به هرات آورده می‌شود. محمد ناصر 28 سال دارد و می‌گوید که کیفیت بالای گیاهان طبی خریداران آن را در سطح کشورهای منطقه افزایش داده، اما کاهش بارندگی حاصلات این گیاهان را در سال جاری کاهش می‌دهد.
اما اگر شما نگاه کنیم به سمت این، به دو فصل کرویه میشه، به سوریه کرویه میشه، به این کرویه میشه، مغز پکی کرویه افغانستان داره، کشورها دیگه نداره و خوش داره مغز بار خوبی قرضه میکنیم به کشورها استفاده هم بریم و بکنیم.
مسئولان در اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات میگویند که ایران، هند، ترکیه، کشورهای خاورمیانه و اروپا مقصد اصلی فروش گیاهان طبی افغانستان است. محمد رفیع رحمانی عامل اجرایی این اتاق:
اگر یک مقایسه داشته باشین، میزان محصولات نباتات طبی در سال 1398 به مقدار 19,000 تن به ارزش دلاری 21 میلیون دلار است، در حالی که این ارقام در سال 1399 36,000 تن به ارزش دلاری 40 میلیون دلاره که یک تفاوت 92% نشان میده نسبت به سال 98. صدور اقلام صادراتی خاصتا نباتات طبی.
با افزایش صادرات گیاهان طبی از هرات به خارج افغانستان، بسیاری از دهقانان به شمول میرویس به کشت این گیاه ها روی آوردند، اما کاهش بارندگی ها امسال حراسی در میان آنان ایجاد کرده که نتوانند از زمین هایشان حاصل بردارند و چرخ زندگیشان را بچرخانند.
کرابیه کان را زیره سبز هم میگویند در زمین‌های للمی در افغانستان کشت می‌شود. این گیاه طبی بیشتر در صنعت داروسازی استفاده می‌شود. کرابیه در غذای مختلف و حتی چای سبز هم استفاده می‌شود. صادرکنندگان میگویند تا 30 سال قبل سالانه حدود 500 تن کرابیه در افغانستان برداشت می‌شد و تنها پاکستان خریدار آن بود.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش‌های تازه،
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسم که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند. اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گیروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم مزور بوده و هم مزور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
در اینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه، پنج و نیمه عصر و وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
انتظار می رود حکومت افغانستان نقشه راه صلح خود را هشت امشب منتشر کند. اداره حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا نای می گوید حکومت در مورد دستگیری افراد متهم به دست داشتن در قتل یماس یاوش اسناد قابل قبول ارائه کند. مقام های محلی پکتیا طالبان را به خاطر کشته شدن یک بزرگ قومی در این ولایت مقصر می دانند. رویداد دیشب در منطقه مچلغوی ولسوالی احمد آبا هنگام رخ داد که مراسم عروسی روان بود. حسین بخش سفری ورزشکار مبارزات آزاد پس از پیروزی در مقابل حریف قدرتمند روسیش قرار از جمعه به افغانستان برگردد. دست کم 3 تن در انفجار در شهر کراچی پاکستان کشته شدند. نیروها در برما یا میانمار بر کمپ معترضان ضد کودتا در این کشور آتش گشودند. به گفته شاهدان عینی در رویداد اوایل امروز به مردم تلفات وارد شده. کشتی مورد استفاده نیروهای سپاه پاسداران ایران به اثر انفجار ماین در بحیره سرخ زیان دیده. بر اساس گزارش ها رویداد ناوقت دیروز رخ داد. و اداره ادویه اروپا تحقیقاتش در مورد آزمایش های کلینیکی واکسین سپوتنیک وی ساخت روسیه را هفته آینده آغاز خواهد کرد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون چند خبر ورزشی.
حسین بخش سفری ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان حریف قدرتمند روسی خود را شکست داد. سفری دیشب در مسکو توانست حریف روسی خود را در راوند 3 مبارزه مغلوب کند. این مسابقه در چهارچوب مسابقات قهرمانی UFC حبیب نور محمدوف برگزار شد. آقای سفری گفته او اولین ورزشکار افغان است که در چهارچوب این مسابقات مبارزه می کند. پیروزی آقای سفری با واکنش ها و استقبال گسترده‌ای روبرو شده است. از جمله محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور، عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور نیز پیروزی وی را تبریک گفتند. حسین بخش سفری از ورزشکاران نامدار کشور است. او در رده‌بندی بهترین های رشته فول کنتاک جوجیتسو برای دومین سال در صدر جدول قرار گرفته است. آقای سفری در سال 1396 در رشته جوجیتسو در مسابقات آسیایی ترکمنستان مدال طلای 5 دوره بازی‌های داخل تالار و ورزش رزمی آسیا را به نام افغانستان ثبت کرد. تیم بسکتبال بانوان هرات امروز هرات را به هدف اشتراک در مسابقات انتخابی تیم ملی بانوان افغانستان راهی کابل شدند. ضیاالحق ضیا مدیر فنی ورزش هرات بر رادیو آزادی گفت این تیم متشکل از 12 بازیکن می باشد که با یک مربی و سرپرست این تیم به کابل سفر کردند. به گفته آقای ضیا در این مسابقات 13 تیم از 13 ولایت کشور اشتراک خواهند کرد. این مسابقات برای یک هفته ادامه دارد. آخرین بازی میان پاکستان و آفریقای جنوبی شام امروز برگزار می شود. تیم های پاکستان و آفریقای جنوبی 2 بازی یکدیگر را انجام دادند. یکی آن را پاکستان و دیگر را تیم آفریقای جنوبی بردند. هر دو تیم شام امروز در بازی نهایی در آفریقای جنوبی حضور می‌یابند و هر تیمی که موفق شود برنده مسابقات خواهد شد. در بازی‌های روز جمعه گذشته کوپتن دیکاپ، تیمبا، رسی واندو و دیوید میلر خوب توپ‌اندازی کردند و به هدف 342 رسیدند، اما از بازیکنان پاکستان تنها فخرزمان 192 دوش را انجام داد.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان. فرشتن نگاه هستم. جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. اکنون برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پای دیگر نشر می شوند.
حقوق اساسی و بشری.
با سلام خدمت شما شنونده های گرانقدر برنامه حقوق اساسی و بشری، این برنامه را برایتان تقدیم میکنیم. امیدواریم که از صحت و سلامتی خوبی برخوردار باشید. در برنامه حاضر در مورد حقوق اطفال به خصوص اطفال دارای معلولیت ذهنی بحث میکنیم و در این بحث خانم فاطمه احمدی مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ما را همراهی میکند. خوش آمدید خانم احمدی. میشه در آغاز از وضعیت اطفال دارای معلولیت ذهنی در افغانستان بگوین که این گونه اطفال در وضعیت قرار دارند؟
با